الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود که مرحوم سید می فرمود اگر در اثناء غسل مستحاضه جنوب بشود مثلا مخیر است، میتونه غسل سازر ادامه بدهد بعد یک غسل جنابت، و یا او رو رها کنه یک غسل به نیت حالا لهما یکیشینه دیگه، به نیت جنابت و استحاضر، یا به نیت جنابت تنها، لهما یکی از مصادیقش هست. بعد فرمود این که میگوییم مخیر است ای ازا لم ینافل مبادرت الى الصلات. ما این قید را، قید ازا لم ینافل مبادره را، این قید را ما معنا کردیم به لحاظ نماز. گفتیم به لحاظ صحت نماز فرقی بین مبادرت و غیر مبادرت نیست. مبادرت بکند، دو تا غسل انجام داده، خب غسل اولش هم به درد نماز میخورد. مبادرت نکنه، خب غسل دومش به درد نماز میخورد، چون غسل جنابت، غسل مستمه یکفی از غسل استحاضه. این لم یبادر را گفتیم نیازی نیست. ما مسقضیه مشروط را نگاه کردیم، گفتیم نمازی را که بعد میخواند صحیحه، بادرت او لم تباده، پس این قید اضافه یه. بعد دیدیم نه، که این قید به لحاظ مشروط نیست. این فرمایش درسته. این که سید فرموده اذا لم ینافل مبادره، این مال تعدده. سید فرمود میتواند دوتا قصد، دوتا وقتیه که منافات با مبادرت نداشته باشه. یه حرفش درسته. این قید دویه، میتوند دوتا غسل بکند، این دوتا وقتیه که منافات با مبادرت نداشته باشه. اگر منافات با مبادرت داشته باشه دوتا نمیشه، غسل اول باطل میشه دیگه، میشه یکی. یه جور معنا کنیم کلام سید را، این زن اگر خواسته باشد دو تا غسل صحیح داشته باشد، دو تا غسل صحیحش مشروط است به این که غسل دوم منافات با مبادرت نداشته باشد. وقت کم میگیره، چند لحظه‌ایه، چند دقیقه‌ایه. اما اگر غسل دوم منافات با مبادرت داشت، غسل دوم نیاز داشت بله آب دوباره گرم بکنه، آب بیشتری گرم بکنه، نیم ساعت یک ساعت طول میکشه غسل دوم، اینجا دو تا غسل در حقش نیست. چرا؟ چون وقتی منافات با مبادرت داره غسل اول باطل میشه، فقط یک غسل در حقش مشروعه. ای لم ینافرا لم له لها مخیر است، دوتا بیاوره، یکی بیاره به نیت هر دو استعناف، این مشکل نداره، یا دوتا بیاره مجازه مشروعه براش دوتا، اذا لم یناف دومی مبادرت را. اما اگر دومی منافات با مبادرت داشت دوتا در حقش مشروع نیست، چون که اولی باطله دیگه. اینه که حالا اگر بشه توجیه کرد چرا اشکال، به همیشه توجیه مقدم بر اشکال، کما یقتضیه العقل و النقل. بله خب مهم نیست. اما بحث نفاس، در بحث نفاس مرحله اولا و جهت اولا گذشت که خونی در نفاس خونی که با اول جزء به مولود میاد اون نفاس است و لها احکام و سیعتی. مرحوم سید فرمود که اونی که با اول جز میاد و اما جهت ثانیه خونی که مقارن شده با خون نفاس ولی قبل الولادت بوده، این چه حکمی داره؟ مقارن شده، نزدیک شده، بعد از حالا یا فاصله کمی شده خون نفاس آمده، این چه حکمی داره؟ که محل ابتلاست. زنان ربما کثیرن قبل از زایمان به خونریزی میفتن، یه به خونریزی میفتند و مراجعه میکنن به زایشگاه که زایمان بکنن، گاهی چند روز طول میکشه. این خونریزی قبل از زایمان چه حکمی دارد؟ این خونریزی قبل از زایمان دو قسمه. تارتن 10 روز 20 روز مونده به زایمان خونریزی دارد، خون میاد، شرایط حیض هم داره، 3 روز متوالی حداقل هست. بعدم که قطع می شود بین انقطاعش و زمان نفاس 10 روز هم فاصله یه شرایط حیض بودن را داره. 3 روز متوالی اقل طهرم بین آخر اون دم و اول نفاس محققه. خب این محل بحث نیست، این خونریزی حیضون فقط بنابر یک مبنا، بنابر این که بگیم الحاملو تحیقو، یه بحثی بود دیگه. محقق صاحب شرایه میگه حامل لا تحیز، خب ایچ بنابر این که حامل تحیق، این خون که شرایط حیض را داره اقل طهرم فاصله شده است بین آخرش و اول نفاس آینده، فهو حیضون. این محل بحث نداره، فقط بحث جهت حامله که گذشت. و اما محل بحث اینجاست که مرحوم سید اینجا را مطرح کرده است، قبل از زایمان به خونریزی افتاده، خونی آمده است، اقل طور هم بین پایان این خون و نفاس به اصطلاح فاصله نشده، 2-3 روز خوندید، بعد از 2-3 روز آمد و زایمان کرد. این خون 2-3 روز این چه حکمی داره؟ حالا فرض کنید 3 روز دوش حالا بندازی سرش که باز صافتره. این 3 روز قبل از زایمان این آیا حیض استحاضه یا لا حیض و لا استحاضه؟ مرحوم سید فرموده اقوا، عبارت رو بخونیم، اقوا اینه که این حیض است. اینجور فرموده، ارزم به خدمت شما اشتباه نقل نکنیم، اینجور اما دم الخارج قبل ظهور اول جزء من الولد فلیس به نفاس، نفاس نیست، واضحه بازم دیگه اینو نگفتیم، چون نفاس بنا شد از اول جزء ولد نفاس باشه، خونی که دم الولاده باشه فلیس به نفاس، نفاس نیست، بحث نداریم، احدی هم نگفته است. نعم لو کان فی شرایط الحیض کن یکون مستمرن ان ثلاث ایام فهو حیضون ون لم یفصل، اون فصلش کار نداریم، مهم اینه ون لم یفصل بینه و بین دم نفاس اقل و طهر علل اقوا. مسئله اختلافیه. علل اقوا اینه که این حیضه در جای که اقل طهر فاصله نشده است. در مقابل مشهور، مانس بیلال مشهور، اون که از عبارات صاحب جواهر و بعضی دیگه به دست میاد، مثل قبل از علامه همینطور میگفتن که حیضون. غیر از اونایی که میگن حامل حیض نمیشه، اونایی که میگفتن حامل حیض بله حیض میشود، اشتباه گفتیم. اونهایی که همه قبل از علامه به ذهن میزنه، تتبع بفرمایید، اون که ظاهر میشه از کلمات، اول کس علامه که آمده گفته حیضون، قبلی ها میگفتن لیس به حیضون. قبل از علامه مشهور شاید مخالفی در مسئله نباشد، میگفتن حیض نیست. شرایط حیض داره، فقط اقل طور که 10 روز فاصله نشده. ولی مرحوم سید فرمودن نه، حیضان علل فهو حیضان، و ان لم یفصل بینه و بین دم النفاس اقل طور علل اقوا. خصوصاً که داشته باشید، روایات را خواهیم خون، از روایت به دست میاد. دو مورد را بالاخص میگه، خصوصاً اذا کان فی عادت الحیض. روایات عادت هم میاد، میگه که ما رأت المرأة فی عادتها حیضان، چه نفاسش با نفاسش فصل داشته باشد یا نداشته باشد، فصل 10 روز داشته باشد یا نه، با کمکش میاد روایات عادت، با کمکش میاد. یک مورد او متصلن به نفاس، این همینطور متصل بوده این خون به نفاس، و بعدم مجموع این و دم نفاس از ده تجاوز نکرده. بعد روایات میرسیم، یک قسمت از روایات این قسمت را مختص به همین قسمته، او متصلن به نفاس، دمی را که قبل از نفاس میبینه متصل به نفاس، متصل عرفیا، ولم یزد مجموعهمان 10 ایام کأن ترا قبل الولادت 3 ایام و بعد 7 مثلا اینمی 10 روزش حیغون. گرچه احتیاط مستحب، لکن الاحوض مع عدم الفصل به اقل طور، اونجایی که فاصله شده گذاشت کنار، اون واضح هم، حیضون واضح هم، لیکن الاحوض مع عدم الفصل به اقل طهر، احوض مراعات احتیاطه که هم احکام استحاضه را وار کند، جمع کند بین افعال مستحاضه و تروک حائض. احوض استحبابن، چون بعد از فتواست که احوض مراعات احکام دمین است، خصوصا حالا که میگه احوض، خصوصا در غیر اون دو مورد که شبه استعاذه قوی تره، اون دو مورد شبه حیض قویه، خصوصا فی غیر صورتین، در غیر اون دو صورت شبه استعاذه قوی تر است، اونجا استحبابش اکید تر است. فی غیر صورتین که چه بود؟ من کونی فی العاده او متصلن به دم نفاس، در غیر اون دو صورت احتیاط اکید در می شود. بله؟ همه حیزه است. همه. چی؟ 7 تاش بعد از ولادت، 3 تاش قبل از ولادت، مجموع لم یتجاوز 10 کلش حیزون. یعنی حیض احکام حیضر دارن، نفاسون و حیضون بفرمایه دیگه. نه نفاس، النفاس بابا اون از شرائط احکام یکیه، النفاس و النفسا و الحائض سوا، در احکام یکی نرمه دادتاشون. خب این فرمایشی که مرحوم سید فرموده، خلافاً للمشهور و منهم صاحب الجواهر، بحث در اینه. مرحوم صاحب جواهر قبل از علامه مشهور علما میگن نه، این لیس به حیزن، بحث در جاییست که اقل طور فاصله نشده بین خونریزی قبل وضع و خون زمان وضع، اقل طور فاصله نشده. حالا که اقل طور فاصله نشد، 3 روز 4 روز دید، بعدش آمد و زایمان کرد. صاحب جواهر طبعا للمشهور فرموده نا لیس به حیزن، ایشان فرموده حیران. ظاهر محقق همدانی هم همینه که حیز باشد. وجه کسانی که میگوین حیز نیست، حالا قبل از چی فرمودی؟ همینجاست. خون متصل به نفاس، به خاطر اتصالش به نفاس دیگه، ادلهش هم ادله میرسیم الان، قضیه نفاسه. خب خون متصل به نفاس با عدم فصل اقل طور حیز و عملا مشهور میگن لیس به حیزن، استدلال کردن مشهور به وجوهی. عمده اون وجوه که مرحوم آقای حکیمم قبول کرده است، اطلاقاتی که میگوید اقل الطهر عشره. ما روایاتی داریم که اقل طهر را 10 روز قرار داده است. بهترین روایت محمد ابن مسلم است، باب 11 حدیث 1، در با ابواب 11 حیض دیگه، در ابواب حیض باب 11 حدیث 1 اینجوریه. بله، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن صفان، عن العلا، همشون جلیل عن جلیل، صحیح محمد ابن مسلم، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لا يكون القرء في اقل من 10 ايام فما زاد. قر کمتر از 10 نمیشه، کمتر از 10 نمیشه، با 10 باشه و مازاد. اقل ما یکون 10، اقلش 10. از کجا؟ من حین تطهر الى ان تردد، من حین تطهر الى ان تردد. مشهور از جمله مرحوم آقای حکیم اطلاق این روایت را قبول کردن. چی جور؟ فرموده که عشره منحین تطور الا ان تردم، این تردم این دمیه که محکوم به حکم داره، دمیه که استحاضه نیست، این دمیه که احکام حیض را داره، هم میگیرد هم حیض را میگیرد هم نفاس را میگیرد. الان تردم اطلاق دارد دیگه، اطلاق دارد. این دم دمیه که احکام الزامی میارد، دم استعاذه نیست قطعا، چون دم استعاذه اثری نداره، دم استعاذه خودش طهره، دمیه که طهر را از بین میبرد، استعاذه نمیتونه باشه. دمی که طهر را از بین میبرد دم نفاس است، دم حیزه. این روایت اطلاقش میگیرد هم دم نفاس را هم دم استعاذه را. این روایت میگه اگر خونی نفاس شد، خونی حیز شد، برگردی عقب 10 روز باز فاصله بشه تا قبلش بشود حیز. عقب برگرد. اگر شما سه روز خوندی، اگر این زن سه روز خوندید، دو روز قطع شد، بعدن زایمان کرد، الان این ترد دمه، دمیه که طهر از بین برد. دم، حالا اسمش حیض و نفاس مهم نیست، دمیه که طهر از بین برد. یکی میگه من حین تطهر الی ان ترد دم، یعنی دمیه که طهر از بین برده. این دمی که الان این زن میبیند، دمیه که طهر از بین برده. اگر میخوای دم قبلش حیض باشه، این روایت میگه که باید حتما 10 روز طهر فاصله شده باشه. اطلاق داره این روایت، هم دم نفاس را میگیرد، هم دم حیض را میگیرد. مراد از این دم، دمیه که مزیل طهره، سواء این که اون دم نفاس باشد یا حیض باشد. وقتی اطلاق داشت، محل کلام را گرفت، نتیجهش اینه که این 3 روزی که قبلا حیزیده، 4 روزی خوندیده، 4 روزی که خوندیده، اونها لیس به حیزه. اونها
ادامه دارن دیگه، همون
حیز
محتبط ادامه
داره. حالا یه صحبت دیگه داریم میکنیم. پس این خونهایی که فصلش با این کمتر از 10 روزه، این نمیتونه حیز باشه. و یه بحث دیگه ایه که میتونه ملحق بشه یا نه، اولا اون در جایی که صلاحیت الحاق داشته باشه، ممکن نفاس 10 روز باشه. اگر نفاس 10 روز شد، من صلاحیت الحاق ندارم. و یه بحث دیگه ایه. حالا فعلا این روایت دلالت دارد که لا یکون القرب، قرب باید 10 روز. اگر میخوای طهر از بین برود بعد از زوال طور سابق، باید 10 روز فاصله بشود. در حق این 10 روز فاصله نشده، پس طور سابق از بین نرفته. این بهترین روایتی که به اطلاقش مشهور و منهم، چون میخواید مراجعه کنید، سید حکیم استدلال کرده است و فرموده است. پس این دم نفاق، پس این دمی که قبل از نفاس آمده لیس به حیزین. تمامش بکنم الان؟ تمامش بکنم؟ جوابی که از این استدلال دادن، از جمله مرحوم محقق همدانی در مثبال فقیه داده است، منع الاطلاق، انصراف. ادعا کرده این روایت انصراف داره به دم حیز. این روایت میخواد بگه بین الحیرتین باید 10 روز فاصله بشود. محل بحث ما بین حیرتین و نفاسنه. بین دو حیض ما قبول داریم باید 10 روز فاصله بشود. لذا گفتیم، تعدی هم کردیم، گفتیم اگر 10 روز فاصله شد، اول خون دیده، بعد 10 روز فاصله شد، بعد نفاس، عیبی نداره. بین الحیضتین و بین حیضتین و نفاس فوقش. اما محل کلام ما که میخوایم این قسمت را حیض قرار بدهیم، این قسمت اشتباه گفتیم، این محل کلام ما که اقل طور فاصله نشده است، اینجا روایت نفی حیضیت نمی کنه. گفتن الا انترد دمه، یعنی الا ان ترد دم حیض را. بذار تمامش بکنیم. الا ان ترد دم حیض را، دم نفاس را نمیگیرد. تو ذهن مبارک شده بوده که مثلا در دم نفاس نمیگن ترد دم را، میگن الا ان نفست دیگه. اگر نگاه کرده باشید روایات نفاس، اون مهمشون ولادت بود، اون ولادت را قایت میارن، نه درست حکم دم را بیان میکنن. اگر گفتن این زن حیض نمیشود، طهرش نمیرود، مگر 10 روز بعد خون ببیند، خون ببیند. این خون ببیند به ذهن عرفی ما معنیه که نفاس نمیگیره. از فلازاله که این صحیحه مال محمد ابن مسلمه. منتها در اینجا علا، عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، همین روایت عن ابی جعفر روایت شده است. بله، و به ذهن میزنه که یک روایت باشد در همین باب 11. بیایید، بله، حدیث سوم اینجور دارد. دو تا نقل دیگه داریم در حدیث سوم همین باب، دوباره انجمه الان محمد ابن مسلم ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال اذا رأت المرأة الدم قبل 10 ایام فهو من الحیضة الاولى و ان کان بعد 10 فهو من الحیضة المستقبله. اون حتی ترا را حیضه مستقبله به جاش آورده. بعید نیست که اینا یک روایت باشه. محمد ابن مسلم نقل به معنا رایج بوده، اونجا تلخیص کرده، اونجور بیان کرده، اینجا واضحش بیان کرده، گفته من الحیضت المستقبله. اینجا اقل طور را بین الحیضتین قرار داده. عمده استدلال مرحوم آقای حکیم به اطلاق این روایت است. عمده اشکالم همینه که کسی بگوید انصراف دارد، اطلاق ندارد، محل بحث ما را شامل نمی شود. این وجه اول و جواب وجه اول. حالا چه فرمودید؟ حیض نیست. فرق درست میفرمایید. صاحب جواری مطلب رام داره اتفاقا. این حیضه دومی را تکلیفش بیان، خون دوم را میگه طهر از بین میرود. این درسته. میگه خون دوم وقتی طهر را از بین میبره که 10 روز فاصله شده باشد. درست شد؟ ضمیمه کنید در محل کلام. صاحب مسئله در محل کلام گفته این خون دوم قطعا نفاسه، طهر را از بین برده. او روایت میگه که خونی که طهر را از بین برد، این وقتی میتونه طهر را از بین ببرد که اینجا برده، که بین او و خون اول 10 روز فاصله شده باشد. اینجا خون محل بحث ما طهر را از بین برده، قطعا همه میگن نفاسه بعد الولاده. بحث اینه که آیا نفعی می کند که اون خون قبلی هم طور را از بین برده یا نه؟ مقتضای این روایت همینه. میگه خون دوم وقتی طور را از بین می برد که 10 روز فاصله شده باشد. پس اگر از بین برد شرطش 10 روزه. اگر در جای از بین برد شرطش 10 روز شد، معلومه شه اونی که قبلا بوده حیض نیست. چون اگر اون قبلا حیض بشه خلاف این روایته. یه خونی آمده طور را از بین برده قبل از 10 روز. این روایت میگه خون دوم، ما هم دوم میگیم، ما خون دوم طور را از بین میبره با فصل 10 روز. وقت آمده گفته اینجا طور را از بین برده، پس یعتبر اینجا، پس باید 10 روز فاصله شده باشه. اگر 10 روز فاصله نشده، مقتضا این روایت اینه که پس اون قبلی حیض نبوده. خب حالا تأمل بفرمایید. این روایت اولا چه عرضم به خدمت شما، بابا مسلمه دوم نفاسه، بحث نداریم که نص روایاته. گفتم اینه که این که دومی دم نفاسه بحث نداریم، بحث در دم قبلی مشکوکه. ولی نفاس من اول الولاده تمام شد، داری شک نداریم که صحبت خون قبل که آیا حیزه ام لا، بعد از فراغ از این که این خون دومی نفاسون. نه چه میدونیم ما خبر القا خصوصیت تا جایی که اون شرایط رو دارم نفهمیدم. میگم القا خصوصیت میکنیم در جایی که اقل طور محققه، اینجا محقق نیست. بعد اگر اقل طور محقق شد حیضی آمد، اقل طور محقق شد بعد نفاس آمد، عیبی نداره، شرط محققه. اما چی ربطی داره در جایی که اقل طور محقق نیست؟ در جایی که محقق هست بابا دلیلش ما هم دلیل منطبقه، در یکی منطبقه در یکی منطبق نیست. اینه که دلیل اول اطلاق طور عبارات اینه، مرحوم آقای خوی هم داره این دلیل اول که مهم بوده خوب بحث نکرده، گفته که فرموده که دلیل اول اطلاق نصوص و فتاوا، بعدم جواب داده که اطلاق ندارن. دلیل اول اطلاق روایات، اطلاق روایاتی که میگه اقل طهر عشره، بهترینش همین روایتیه که الان خوندیم. و اما سایر روایات که فرموده اقل طهر عشره، اقل طهر عشره ایجور نفرموده با این توضیح، اونها بعضن سند ندارد، مثل مرسله یونس. در مرسله یونس اقل طهر عشره آمده است. بعضی دیگه هم که سند دارن ملاحظه بفرمایید، اونایی هم که سند دارن مثل مرسله بله، مثل بله روایت ابن روایت محمد ابن مسلم باب 12 حدیث 1، در باب 12 حدیث 1 اینجور فرمود، بله و همینه بعدی که همین که الان خوندیم به عنوان رد اون، اون غیر این روایات مثل مرسله یونس سند نداره. پیدا نکردیم ظاهرا یک روایت معتبر دیگه‌ای برای اقل طهر عشره پیدا نکردیم جز روایت یونس باب 12 حدیث 2. در باب 12 حدیث 2 اینجوره که بله در روز زیلش اون آخراش اینجور آمده که بله ولا یکون طور اقل من عشرت ایام، ولا یکون طور اقل من عشرت ایام. این روایت اولا سند نداره، ثانیا اگر ملاحظه کنید پر واضحه که بین الحیزتین باز گفته، هم صدرش و هم ذیلش، فاذا حاضت المرأه کان حیضها خمسة ایام ثم انقطع، تطبیقش در ذیل بیان صدر همش بین الحیزتینه. اقل طهر در اینجا اطلاق ندارد، واضح‌تر عدم اطلاق اقل طهر، اقل طهر عشره واضح‌تر که اینجا اطلاق ندارد، راجع به حیزتین است. اونی که شبهه اطلاق داره صحیحه محمد ابن مسلم است، که اون صحیحه محمد ابن مسلم هم دو جور نقل شده است، اولا همون جور اولش اطلاق نداره، ثانیاً میگیم اون جور دومم مؤید همینه که یک روایت بوده نقل به معناش. و اما هر دوش ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر، یکی رو شاگردش گفته علایی که بین، اون شاگردم اون هم شنیده اینم شنیده، بعد هر دوش یک مضمونه. اگر اون من الحیث الاولا ثانیه نبود در اون اولی همون جا همینجور میفهمیدیم دیگه، معنا یکیه، الفاظ فرق میکنه. خب نه بعیده که مثل محمد ابن مسلم تکراری سوال کرده باشه شنیده باشه. خب و اما ثانیاً مؤیده، چرا؟ و اما ثانیاً دلیل ثانی این روایت است، باب 30 بله، باب 30 ابواب الحیض بله، حدیث 13 و حدیث 14، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلال عن ابیه عن محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی گیر داره، عن عبدالرحمن ابن عبدالرحمن الاسم عن الهیثم واقد عن مقرن یا مقرن عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل سلمان علیا ان رزق الولد فی بطن امی. رزق ولد رو سوال کردن که از کجا میخوره این، رزقش کجایه؟ این که خداوند فرموده ما من دابت الله علی الله رزقا، کجا بی رزق می؟ فقال ان الله، حضرتم به ان الله تمسک، یعنی استشهاد کردن، ان الله تبارک و تعالی حبس علیه الحیوه. وقتی حمل درست شد دیگه حیض قطع شد. حبس علیه الحیوه فجعلها رزقه فی بطن امه. لذا اقتباس کردن از این روایت که نفاس حیوان محتبس، اما حیضایی که جلوش گرفته شده بود تا به حال مرتزقی داشت میخورد، الان که آمد دیگه حیض محتبس، اونا آمدن بیرون. چهاردهمی هم همینه، چهاردهمی هم قاله، یک کم صبر کنم از که استدلال نکردیم فعلا، حالا داریم بخونیم. چهارمی اونم روایت سریم ابن خالد ضعف سند داره، قلت لابی عبدالله جعلت فداک الحبلا رو ما قمصد، گاهی هست که حائض می شود. قال نعم بله حائض می شه. و ذالک، چرا حائض می شود؟ بعض زنای جوری هم دیگه خودشون ماشاءالله پرخورند و تولید خونشون زیاده، از اون طرف هم بچه شکمشون کم خوراکه. و ذالک ان الولد فی بطن امی قضاه الدم فرما ما کسره، چه بسا زیاد میشه دیدم، ففضل عن زیاد میشه از خوراک او، فعضا فضله دفقت و فعضا دفقت و حرمت علیه السلام میشه حیض به السلام. ایجور استدلال کردن، گفتن مقتضای بعض از روایات اینه که النفاس حیغون محتبس. درست شد؟ خب ما قبول کردیم روایات اقل طهر، اقل طهر بین الحیضتین قبول کردیم، سلمنا اقل طور مخصوص حیضتین، ولی خود صاحب مسئله گفتن نفاس و حیضون، پس یشترتو بین نفاس و حیض اقل طور. بین الحیضتین اقل طور شرط است به حکم روایات که الان خوندیم. به حکم این روایات النفاس و حیضون نتیجه حکومت دیگه، نفاس حیضون حکومته، نه حکومت اصلا واقعا داره خبر میده، اما حیض دیگه از واقعیت داره خبر میده، اما خون حیضه. وقتی خون حیض شد این یک حیضه، حیضه قبلش یک حیضه اگر خواسته باشد بشود، باید بین الحیضتین اقل طور فاصله بشود. ما این روایات را زمینه میکنیم به صحیح محمد ابن مسلم که میگفت بین الحیضتین اقل طور لازمه، میگیم اینجا بین الحیض و النفاس اقل طور لازم است، به خاطر اینکه النفاس و حیض محتبس. خب اینم فرمایشی که دلیل دومی که برای مشهور آورده شده، لیکن دیگه استدلالات ضعیفه، این دلیل قاصر است، مضافن که سند این دو روایت ناتمام است، از نظر دلالت هم ناتمام است. در این دو روایت فرمود که خون حیض را میبندد خداوند تبارک و تعالی، بعد که بله بچه آمد فرض کن، فرموده اون خون دیگه باز میشه میاد، اصلا قبول کردیم میبنده بعد میاد. از این روایات استفاده نمیشه که خون نفاس تمام احکام حیض را داره. غایت دلالت این روایات این است که اون خونی که بعد از ولادت میاد همون خون حیضیه که قبلا بوده، اما تمام احکام اون را داره ازش استفاده نمیشه. با بنام نه دیگه، اینا امر اعتباریه، باز شاره جعل کرده باشه دیگه. خونی که از زن میاد، اونی که میاد در زمان حمل اضافه میاد، شعار خودش فرنده حیضون قبول کردیم، الان روایتم خوندیم، حیضون احکام حیضر داره. و اما اون خونی که زمان نفاس میاد، الان بحث سرونه دیگه، خونی که زمان نفاس میاد از این روایات استفاده میشه، همون خونی بوده که میگفتید قبل از ولادت بیاد حیضون، میگفتید در جاهای دیگه بیاد بچه ای نباشه حیضون، اینا رو قبول کردیم. اما اون خون که با بچه میاد اونم حیضون اعتبار کرده باشد او را حیض، از این روایت استفاده نمیشه. مخواسته بیان واقعیت بکنه، در مقام اعتبار شارع نیست. او سوال کرد چی میخوره؟ حضرت جواب دادن اون خونه حیضر میخوره. خب وقتی خونه حیضر نخورد با ولادت آمد، همه احکام حیضر داره؟ نه، از این استفاده نمیشه. فوقش میگه اجازه بدیم تمامش بکنیم. بله، فوقش اینه کسی بگوید، غایت الامر کسی بگوید که این خون که بعد میاد این طور از بین میبرد، چون در ذیل یک روایت داشت، در ذیل یک روایت دومی، روایت چهاردهمی اینجوری داشت. بله، باب 30 بود. اینجور داشت در بله. و ذالک ان الولد فی بطن امه غذاه الدم فرو ما کسره ففضل عن فیضا فضله دفقته فیضا دفقته حرمت علیه السلام. فوقش نه، از ذیل این روایت، از ذیل این روایت استفاده میشه که اون خونی که زیاد میاد حکم حیضر داره، حرمت عیب نداره، ارشاد بینه که اون حیضون. ولیکن فرض این ذیل، فرضش خون زمان حاملگی است. یک بار دیگه عبارت رو بخونم. الحبلا ربما قمست، حبلا چه بسا حالت تمس بهش رخ میده. قال نعم، بله همینجورم هست. و ذالک ان الولد فی بطن امهی قضا و دم فربما کسره ففضل عن فعضا فضلد فقط و فعضاد، همون حامل صحبته، دم نفاس صحبت نیست. اونی که به درد دم نفاس شاد بخورد، اون انالات حیزه، حیزه را جلوش گرفته، مثلا وقتی که آمد میشه حیزه، اونم که سند نداره و تنزیلم نیست. نه، ما با یک روایت پیدا کنیم، یه دلیلی پیدا کنیم گفته باشد دم نفاس دم حیزه. مشهور که همینجور میگن، ما گفتیم مشهور هم گفتن عقل را، این ادعای مشهوره که ان نفاس و حیز محتبس، ولی دلیل نداره. ان نفاس حیغان محتبس دلیلی نداره. شاید نزباب منبه عرض بکنیم، شاید هم همینجورم واقع باشه، حیض محتبس نباشه. وقتی که زن زایمان میکنه، خونی که میاد نمیتونیم بگیم این خونا حیض محتبس هست، همون واقعیت هست. نه، شاید از این کنده شدن ولد سبب شده برای جریان خون. نه، این حیض محتبس باور، یعنی تکویننم مساعد اعتبار نیست. نه ماه او میخورده، الان که این کنده میشه، شاید رزقش اصلا بسته شده جلو اون، دیگه رزقش تمام شده، شاید جلو دم حیض بسته شده اصلا رزقش تمام شده، حالا باید بیا بیرون بخوره. این خونه ها بر اثر تولیدشه، انقطاع رگهایی از یک جاهایی و سبب خونریزی شاید اونهایه. مساعد اعتبارم همینه که بله، این اون دم نباشه، یه دم جدیدی باشه. لذا چه بسا خونریزی هایی که بعد از زایمان ها خیلی فرق میکنه با زمان حیض، زمانش فرق میکنه، شدتش فرق میکنه. مساعد اعتبارم همینه که همون دم نباشه. این که مشهور ادعا کردن النفاس حیض محتبس، این دلیلی برش قائم نشده. ملاحظه بفرمایید، این کلام پس فردا ان شاء الله.